بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که تا حالا گفته بودیم درباره تجری و انقیاد مربوط به فرمایشات آقای آخوند بود. حالا دیگه اصلا کلمات علما و بزرگان و کار نداشته باشیم، خودمون درباره تجری و انقیاد چی باید عرض کنیم. شهید اول در کتاب قواعد خودش که حالا اسمش فواید و قواعده، اونجا یه بحثی داره درباره تجری و انقیاد و ایشون یه موارد خیلی زیادی از تجری و انقیاد رو ذکر کرده. البته فرمایشات شهید اول توی این فایده 20 از کتاب قواعد، تو فایده شماره 20 کلماتشون ناظر به حرفای اهل سنت و در واقع اونجا شهید میخواد بگوید که اهل سنت معتقدند که تجری حرامه و غیر از عنوان جرأت بر مولا خود اون عمل هم حرام میشه، کما اینکه تو انقیاد خود اون عمل واجب میشود. اینا حالا حرفای شهید از سنی ها. خب اینا که حالا هیچی، حرف اینا خودمون باید اینجوری بگوییم که در بحث تجری و انقیاد یه بحث اینه که این تجری حرامه یا حرام نیست. در اینکه تجری کار بدیه و اینکه نشون میده که اون آدمم آدم خوبی نبوده، خبس باطن داره، و انقیاد هم کار خوبیه، سو نشانه اینه که این آدم چقدر آدم دلپاکیه، مطیعه. تو اینا حرفی نیست، اینا اصلا بحث نمیخواد. بس اینه که آیا تجری حرام یا نه، انقیاد واجبه یا نه، این یه بحثه. بحث دومم اینه که آیا اون فعل متجرابه یا اون فعل منقادون به، آیا این فعل قبیح است یا خیر، حسن است یا خیر، و آیا عقاب بر این تجری بار میشه یا عقاب نداره، یا مثلا انقیاد ثواب داره یا ثواب نداره. اگرم به فرض عقاب دارد، اگر عقاب داره، عقاب بر چیه؟ برای اینکه یک کسی در برابر خدا سرکشی کرده این عقاب داره، یا نه همین این چیزیه که خورده سم عقاب داره. این چایی رو خورده خیال میکرده شرابه، به قصد شراب چایی رو خورد، خود این چایی خوردن گناه داره و عقاب داره، یا اینکه نه، اینکه این نیت کار خلاف داشته. اینم روشنه که تجری و انقیاد مختلفه. گاهی تجری و انقیاد در انطباق و تطبیق حکم واقعی شرعی است بر یک مصداق، که معمولا اینو مثال میزنن برای تجری. یعنی همیشه مثال که میزنن، مثال همین تطبیقه. تطبیق معنیش اینه، یعنی ما که میدونیم که شراب حرامه، قطعا هم حرامه، شکی نیست، اما کسی که چایی رو خیال میکنه شرابه و میخوره، یعنی اون حرمت واقعی که واقعا هم وجود داره اشتباها تطبیق کرده بر این چایی. معمولا این مثالو میگن برای تجری، ولی گاهی تجری دیگه هم داریم. گاهی تجری اینه که یک چیزی را کسی خیال میکنه حکم خداست، در حالی که حکم خدای متعال نیست. مثلا به عنوان مثال فرض کنید این روایاتی که حالا ما میخونیم و رو چشم میگذاریم و کلام معصوم علیه السلام تلقی میکنیم، اگر روز قیامت معلوم شد بعضی از این روایات درست نبوده، این همین بحث تجری انقیاده، ولی این یه جور دیگه شه. یعنی من خیال میکردم به طبق این روایت این حکم خداست، بایدم طبقش عمل کنم، اگر بعدم معلوم شد که این حکم خدا نبوده، اینم یه جور تجری انقیاده دیگه. مثلا فرض کنید که یه حدیثی فرمود که شب اول ماه، اولین باری که هلال ماهو میبینید، واجبه که دعا بخونید. کسی این روایت رو دید، تخلف کرد، دعا رو نخوند، بعدن هم معلوم شد که واجب نبوده، حدیثش درست نبوده. یا کسی باید از یه مرجع تقلیدی تقلید میکرد، فتوای او رو هم یاد گرفت، بایدم عمل میکرد، عملم نکرد، بعدم معلوم شد که اصلا فتوای او مرجع تقلید این نبوده، رساله اشتباه بوده یا اشتباه نوشته، اشتباه نقل کردن. اینام تجریه، اما این تجریه توی تطبیق نیست، تجریه توی اینه که خیال میکرد حکم خدا این است و عمل نکرد، بعدم معلوم شد حکم خدا هم نبوده، اینم بازی نوع تجریه دیگه، فرقی هم بین اینها نیست. خب اما مطلب اول، مطلب اول این که چرا؟ بله همین حالا خواهیم بود چرا. اما مسئله اول، مسئله اول این که تجری حرام یا نه. اگر حرام یا نه، حرمتش هم دو جور میخواییم بحث بکنیم. این که متجری در مقام حتک مولاست و در برابر خدا سرکشی کرده، این تقریبا، حالا تحقیقا نه، ولی تقریبا مسلمه. ولی یه روز اون جمله دعای ابو حمزه سومالی رو خوندم که اون معنیش این بود که من وقتی این کار رو انجام میدم نمیخوام در برابر خدا سرکشی کنم، ولیکن خطیعتون عرضت لی و سبلت لی نفسی به آننی هوای قلبنی علیها شغبتی غرنی سطر کل مرخا علی. خدا یا اگه من این گناهو کردم نمیخواستم سرکشی کنم در برابر تو، هوای نفسم بودند، پرده پوشی تو و گفتم خدا مهربونست و خدا میبخشد، اینا باعث شد که این گناهو کردم. این معنیش اینه که یعنی بعضی مواقع گناهی که یک کسی انجام میده یا تجربی که میکنه از باب سرکشی نیست. به این جهت میگم تقریبا، نمیگم تحقیقا. تقریبا کسی که تجربی میکنه حتک مولا هست. خب بله، خب شما دوتا هر دو یه چیز داریم فرم، بعد حالا یه وقت مطرح میکنم که احتمال داره که احتمال داره دا در آینده بگیم نیت، قصد، اراده، عزم، این همش یکیه. این که بعضی اومدن گفتن مثلا کسی بزرگوار یا یک بزرگی فرموده که مثلا بحث اراده، حالا تو همین تجری و انقیاد بحث اراده هست دیگه تو کفایه، یا مثلا تو بحث طلب و اراده، بعضی اومدن گفتن که این بحث اراده چه ربطی داره به فقه، اصلا برای چی اینا رو تو اصول فقه میارن؟ اصول فقه با یه چیزی رو بگه که تو فقه به درد بخوره، اینا که رفتی به فقه نداره. اگر انشالله ما تو همین بحث اینو مطرح کردیم که اراده و نیت دوتاش یکیه، اراده و قصد یکیه، دیگه خیلی روشنه که بحث اراده به فقه مربوط می شود. اگه مربوط میشه پس تو اصول فقه باید بحث بکنیم دیگه. یا الله خیلی خوب. ولی حالا میخواییم اینجوری بگوییم، آیا ادله احکام اولیه به عناوین اولیه آیا اینها دلالت میکند بر اینکه تجری قبیح و انقیاد حسنه یا نه؟ بین مثلا یه دلیل میفرماید که خمر حرامه. آیا این که میگوید خمر حرامه میخواد بگه اونی که واقعا و اندالله خمره اونه که حرامه، یا میخواد بگه خمر حرامه به این آقا میگه خمر حرامه؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی رو شما خمر میدونی اون حرامه. یعنی این که میگوید الخمر و حرامون حرمت رفته رو خمر واقعی، پس این که چایی خورد و خیال میکرد خمره اصلا حرام نبوده. یا این که نه، وقتی میگه الخمر و حرامون یعنی کل ما حسب تهو خمرن فهو حرامون، هرچی که شما خمر میدونه او حرامه. اگر این دومی باشه معنای حدیث یا آیه قرآن، وقت معنیش اینه که تجری حقیقتا حرامه، انقیاد حقیقتا واجبه. خب باید پس اینجوری بحث کردن که آیا ادله احکام اولیه، ادله احکام اولیه مثل اقیم الصلات، مثل حرمت خمر، مثل حرمت غیبت، این که میگه غیبت حرامه یعنی غیبت واقعی یا اونی که شما خیال میکنی غیبته؟ اگر کسی بگوید ادله احکام اولیه اطلاق داره، نتیجهش اینه که تجری حرامه. اما اگر کسی بگه نه، این احکام رفته رو عناوین واقعی، نه عنوانی که شما خیال میکنید، در این صورت دیگه این دلیل حرمت تجری را اثبات نمیکنه. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که تقریبا از زمان شیخ انصاری تا حالا هر کسی که این بحث تجری و انقیاد رو مطرح میکنه اینو میگه، میگه موضوعات با قصد ما با نیت ما فرق نمی کنند. یعنی چایی، حالا منم هزار بار یقین داشته باشم که شرابه، قسمم بخورم شرابه، چایی چاییه، آدم رو هم مست نمی کنه. اعتقاد به این که این شراب است، این اعتقاد این را عوض نمی کنه. بنابراین حکم میره رو خود اون چیزی که مصلحت و مفسده واقعی داره، یعنی اونی که مست میکنه، چایی که مست نمی کنه. بنابراین تجری حرام نیست. حالا خب حال دیگه اجازه بده این تمام بشه، اشکال شما جلسه بعدی. ببین من یه مثالی خدمت رو عرض می‌کنم، با این مثال شما جواب همه اینا معلوم میشه براتون. اینو شنیدید که سقراط با یه نفر بنا شد سقراط به او سم بده، اونم به سقراط سم بده، یعنی دوتا به همدیگه سم بدهند و همدیگه رو بکشند. اون بابا رفت یه سمی آورد و داد به سقراط، سقراط هم دواشو بلد بود، راه حلشو بلد بود، خورد و هیچیش هم نشود، نمرد. بعد حالا بنا شد سقراط به او سم بده. سقراط یه مقدار آب آورد ریخت تو هاون، یه هفته این آبو میکوبید، آب ریخته بود تو هاون و همش میکوبید. اونم هی هر روز میومد رد میشد، میدید که این داره یه چیزی میکوبه، میگو خدا یاد چی میخواد درست کنه. بعد از یه هفته آبو داد به او، او آبو خورد، در جا مرد. الان او آبو خورد مرد، این سم خورد نمرد. چرا؟ علتش اینا. ببینید الان خود شما اگه به یه دکتر اعتقاد داشته باشید، نسخه ای که اون منویسه بخورید زود آدم خوب میشه. اما اگه یه کسی این دکتر اصلا قبول نداره، نسخش هم که عملا بکنه تأثیری نمیکنه. اینجوری نیست که بگوییم که اعتقاد ما نسبت به یک چیزی هیچ تأثیری نمیگذاره. نه، تأثیر میگذاره. این که یه نفر اعتقاد داره این چایی شرابه سا، یه نوع تأثیری رو همین چایی میگذاره. بس حتی تو مست کردن و نکردن هم تأثیر میگذاره دا، حتی تو این هم تأثیر میگذاره. حالا انشالله بقیهش بعد. بسم الله.